بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. وعلى عطرته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائه مجمعين الآن إلى لقاء يوم الدين آمين يا رب العالمين. و بعد، در توصیف ماه مبارک رمضان این قطعه را در دعای هر روز ما خوانده اید: هازا شهر عظمته و کرمته و شرفته. این همون ماهی است که تو آن را بزرگ قرار دادی، گرامی و شریف گردانیدی و فضلته علی الشهور. این ماه رو بر تمام ماه‌ها برتری دادی. در ماه مبارک رمضان با سه حقیقت روبرو هستیم: یک معجون است مرکب از سه حقیقت، یک و هو شهر الذی فرضت صیامه علی، این همون ماهی است که تو روزه اش را بر من واجب کردی. ارزش اول ماه مبارک رمضان به وجوب روزه است. دو، و هو شهر رمضان انزلت فیه القرآن هدن للناس. این ماه همان است که تو قرآن را در او نازل کردی و عنوان هدایت برای همه مردم. سومین جنبه ارزشی که در ماه مبارک رمضان وجود دارد این است: و جعلت فیه لیلت القدر، و شب قدر را در ماه مبارک رمضان قرار دادی. و جعلتها خیرا من الف شهر، که همین یک شب از هزار ماه برتر است. معجونی از سه عنصر ترکیب شده و از طرفی در توصیف ماه مبارک رمضان این عبارت از ساحت مقدس حضرت رسول گرامی: و هو شهر دعیتم فیه الى ضیافت الله، این شهری است که، ماهی است که تو در آن دعوت کرده ای به میهمانی خدا. مطلع بحث ما این است: حقیقتی مرکب از سه ویژگی، سه عنصر: وجوب روزه، نزول قرآن، جعل و قرارداد لیلة القدر. این یک. دو، این ماه دعیتم، تو همگان را به ضیافت و مهمانی الهی دعوت کردی. سوال: میهمانان خدا چه کسانی هستند در این ماه؟ هر کسی که ماه رمضان را درک کند مهمان خداست. وقتی بیان این است که این ماه ماه ضیافت است، یعنی بار عام نیست از قضا. در 11 ماه بار عام وجود دارد، این ماه کسانی که ورود پیدا میکنن کارت دعوت باید داشته باشن. چه کسانی کارت دعوت دارن؟ از ساحت مقدس رسول گرامی معرفی بیکنن ضیوف الرحمن در ماه مبارک رمضان چه کسانی هستند. قال رسول الله اذا کان یوم القیامه ینادی المنادی، وقتی که روز قیامت میشه ندا کننده ای صدا میزند در محشر، اینا ضیوف الله، میهمانان خدا کجا هستند؟ صف محشر، حشر اولین و آخرین، در بین این همه بیان این است که میهمانان خدا کجا هستند. فیعطا به صائمین، روزدارا رو میارن در یک جا قرار میدن. پس ضیوف الرحمن در ماه مبارک رمضان فقط و فقط کیا هستن؟ بله، روزدارا. این هست. و یهملون علی نجب من نور، اینها رو بر مرکبهای از جنس نور سوار میکنن. و علی رؤوسهم تاج الکرامه، بر سرشون یک تاج افتخاری میزنن. فارغ التحصیل رو چی سرشون میزنن؟ یک کلاه میزنن که اینا با دیگران فرق دارن. صائمین رو در روز قیامت برای که مشخص کنن با دیگران فرق دارن تاج کرامت حضرت حق رو به سر میزنن. بعد در مرکبی از جنس نور سوارن، یذهب بهم الی الجنه، میرن به طرف بهشت. نور در عالم فیزیک و در دنیا، یعنی در نور مادی، سرعتش چقدر است؟ با همین سرعت در عالم متافیزیک اینا رو وارد چه میکنن؟ بهشتشون میکنن. در حالی که مردم مشغول حساب پس دادن هستن، اینها به سرعت نور وارد بهش میشوند. این ضیوف الرحمنه. این اختصاص کسانی داره که روزه هستن. چرا؟ خداوند رحمت دارد. ولی به حسب سوره مبارک بقره آیه 105 والله یختص برحمته من یشاء، و هر حالی که خدا هر که را بخواهد مخصوص رحمت خودش می کند. یعنی یه رحمتی داره، رحمت خاص، رحمت خاصش، مصداقش ماه مبارک رمضانه و عاملینش روزداران هستند. کسانی که نمی توانند به حسب روال طبیعی روزه بگیرن، یعنی کسالت دارن، اینها می توانند امیدوار به فضل خدا باشن. اینا هم محروم نیستن. اما کسانی که متعمدن روزه نمیگیرن، اونها نه. ولو ماه مبارک رمضان رو درک میکنن، ضیوف الرحمن نیستن، قطعا نیستن. اما دیگرانی که نمیتوانن، به هر صورت اینا میتوانن به فضل خدا امیدوار باشن که از برکات ماه مبارک رمضان بهره ببرن. البته برکت و مغفرت و رحمت ماه رمضان برای همه است، اما مهمانی برای همه نیست. این مهمانی برای روزدار است. یکی از ویژگی هایی که به روزدار میدن به حسب فرمایش حضرت امام باقر اینه: من دخل علیه شهر رمضان، کسی که وارد بشود بر او شهر رمضان، فصام نهاره، روز را روزه، و قام وردن من لیلهی، و شب را به شب زنده‌داری، بخشی اش را بگذراند، همه رو به فوتبال نه، و جتن و ما حرم الله علی، و از حرام الهی، خب شب دیگه، و از حرام الهی اجتناب کرده باشد دخل الجنه به غیر حساب، بدون حساب و کتاب وارد بهش میشه، بدون حساب و کتاب. این مختص به کسانی است که روزه میگیرن، این مختص به کسانی است که ورود به رمضان پیدا میکنن. حساب کتابی که تو بحثای معاد گذشته از من یک قطعه و بعد بیان نورانی امیرالمومنین که ثمره این روزه چیه، آدمایی که در ماه مبارک رمضان روزه میگیرن چه اتفاقی براشون میفته. حرف من محورش همون فرمایش هست امیره، از داستانهای معتبر قابل استناد در مسائل معاد این داستان است که جناب محدث عالی مقام محدث نوری صاحب کتاب مستدرک الوسائل بیان میکنه. محدث است، سختگیره، هر داستان رو نقل میکنه، ولی این داستان داستان مهمی بود و آدم وقتی بر فراز منبر میشینه با خیال راحت نقل میکنه که پاسخگویی نداره. ایشان فرمودن به این که یک فردی از اهل ایمان از دار دنیا رفت، در تشییع جنازه‌اش عده‌ای شرکت کردن، خیلی تشییع جنازه سنگین، حالا من مختصات تشییع جنازه رو میخوام بیان بکنم. بعد از مدتی خوابش رو دیدن، رفیقش ازش پرسید که چه خبر؟ گفت خدا خیلی به ما عزت و احترام گذاشت، خیلی عزت و احترام گذاشت، بابام با مهربانی رفتار کرد. میخوام بگم که حساب کتاب الهی چقدره، ولی تا همین الان گیر بودم، داشتم جواب یک مسئله رو میدادم، همه کارام درست جواب یک مسئله. من در زمانی که در دنیا بودم دم مغازه رفیقم که خاروار فروش بود چه نشسته بودم، ماه رمضون بود، دستم رو بردم تو این کیسه گندم، بازی بازی میکردیم، یه دونه گندم، یه دونه گندم از نظر حقوقی مالیت نداره، از نظر فقهی ارزش نداره، یک دانه گندم، یک دانه گندم رو برداشتم از وسط نصف کردم آوردم بذارم دهنم، یاد افتادم ماه رمضونه، انداختم توی همون کیسه خود طرف. بعد که مردم تا امروز از من سوالشون بود چرا این کاری کرد، چرا این ضرر به مال مردم زدی، نه اینکه دکل نفتی رو ببرن، نه اینکه 3000 میلیارد رو ببره، دانه گندم رو از وسط نصف کرده بعد انداخته سر جاش، داره پاسخ میده. مردم این که این چنین گرفتار هستن، ضیوف الرحمن علا نجب من نور به غیر حساب به فرمایش حضرت باقر علیه السلام وارد بهش میشن، به غیر حساب، یعنی وارد سال جواز نمی کنن. اما یه حرفی وجود داره و اون این که با این روزه در ماه مبارک رمضان ما چه مقامی رو به دست میاریم؟ این میشه مطلع بحث من. ضیوف الرحمن با روزه اشان چه مقام و منزلتی را به دست می آورند؟ از فرمایش حضرت امیر علیه السلام، ضیوف الرحمن کیا بودند در ماه مبارک رمضان؟ صائمین. آقا حضرت امیر در روز اول ماه مبارک رمضان یک خطبه ای می خوانند که پیرامون همین ماه مبارک صحبت میکنن، بعد یک قطعه ای از این خطبه این بیانه من خطبته فی اول یوم من شهر رمضان، در خطبه ای که در اولین روز از ماه مبارک رمضان حضرتش ایراد کرده، بیانشون در یک قطعه اینه: ایها الصائم، ای روزه دار، تدبر امرک، در کار خودت بیاندیش. روزه دار رو میگه، نمیگه کسی که ماه رمضان رو درک کرده. فَإِنَّكَ فِي شَهْرِكَ هَذَا ضَيْفُ رَبِّكَ، تو در ماهی هستی که مهمان پروردگارتی. کیو میگه مهمان پروردگار؟ صائم، روزدار، نه کسی که ماه رمضان رو درک کرده. ایها الصائم، تو در ماهی هستی که مهمان پروردگارت هستی. انظر کیف تکون فی لیلک و نهارک، بیاندیش، حساب کتاب کن شب و روز تو در ماه مبارک رمضان چجوری میگذرونی. و کیف تحفظ و جوارحک عن معاصی ربک، و چگونه مراقبی که تمام اعضا و جوارح دچار نافرمانی خدا نشن. تمام اعضا و جوارح دچار نافرمانی خدا نشن. انظر الله تکون باللیل نائما و به نهار غافلن، دقت کن، حواستو جمع کن، جوری نباشه که روز غافل باشی و شب خواب باشی. فینغزی شهرک و قد بغی علیک وزرک، و ماه بگذرد به غفلت روز و خواب شب و بار گناه همچنان بر دوش داشته باشی. حواستو جمع کن. فتكون عند استيفاء الصائمين اجورهم من الخاسرين، که اگر اونجوری گذروندی وقتی خواستن اجر صائمین رو بدن تو از زیانکارا باشی، حسابت نکرده باشن، بگن تو روزت روزه نیست که ما بخوایم بهش اجری بدیم. و عند فوزهم بكرامه ملكهم من المحرومين، و زمانی که قرار از صائمین از کرامت مولایشان برخوردار باشن، تو محروم باشی، مراقب روزت باش. چرا؟ این عبارت امیر باید جان داد براش. چرا؟ بیانش اینه: و عند سعادتهم به مجاورت ربهم من المطرودین، و در آن هنگام که روزداران همنشین خدا هستند، تو رانده شده باشی. روزه ای که در ماه مبارک رمضان گرفته می شود، نتیجه اش همنشینی با خداست. به همین دلیل که ضیوف الرحمن هستند. این همان است که برای جناب موسی هم اتفاق افتاد: و وعدنا ثلاثین لیله، و وعدنا موسی ثلاثین لیله و اتممناها بعشر فتم میقات ربه اربعین لیله. 40 شب در محضر حضرت حق بود، نه فکر خوراک بود، نه فکر غذا بود، نه فکر آب بود، نه فکر خواب بود، نه فکر غذا حاجت بود، حتی به فکر امت هم نبود. صائمین در ماه مبارک رمضان مجاور و همنشین حضرت حق هستند. اینو نباید دست بدن. اینو نباید دست بدن. ضیوف الرحمن به این معناست. مجاور خدا میشن، همنشین خدا میشن. و همین دلیل است روزه ای که ما را بخواهد همنشین خدا بکند دارای مراقبت است. مراقبت لازم داره، باید یک کارایی را انجام بدی. بحث این 4 شب جمعه من مراقبت های ماه مبارک رمضان است در باب روزه. روزه از نظر شرع مقدس، روزه ای که بخواهد ما را مجاور و همنشین خدا بکند، تحمل گرسنگی و تشنگی نیست. گرچه در شریعت غرا خود تحمل گرسنگی و تشنگی موضوعیت داره، تحت عنوان کم خوردن خودش اهمیت داره. دو روایت از وجود نازنین حضرت رسول اکرم: جاهدوا انفسکم بالجوع والعطش، مجاهدت و مبارزه با نفستان با تحمل گرسنگی و تشنگی باشد. فان الاجر فی ذلک کاجر المجاهد فی سبیل الله، که اگر کسی در طول سال دچار کم خوراکی و کم آشامیدن باشد، نری بگی آقا بهداشت شدی که 12 تا لیوان، اینا رو ما میدانیم و بهتر هم من و تو پیغمبر میداند مجاهده با نفس رو میفرماد در کم خوراکی است و در تحمل عطشه. وقت اجری رو که به این آدم ها میدن، اجر شهیده. و از رسول خدا: احیو قلوبکم به غلت ذکر، قلبتون رو به کم خندیدن زنده کنید. و غلت شبع، به کم خوردن زنده کنید. و تهروها، به کم خوردن قلبتون رو پاک کنید. بلجوع تصفو و طرق، به واسطه تحمل گرسنگی قلبتون رو، زنگارش رو پاک کنید و از قساوت خارجش کنید، رقیق القلب بشید. این موضوعیت داره، اما در باب روزه اهمیت نداره. میگن رهاورد روزه شما مبادا که کم خوردن و آشامیدن نباشه. باز از وجود نازنین پیغمبر: قال رسول الله کم من صائم لیس له من صومه الا الجوع والعطش، رهاورد روزه برای یک عده در ماه مبارک رمضان جز تحمل گرسنگی و تشنگی چیز دیگه نیست. خودش مهمه، اما در ماه مبارک رمضان و برای روزه دار اهمیت نداره. رب صائم حظه من صيامه، چه روزدارانی هستند که بهره اونها از روزه الجوع و العطش، تحمل گرسنگی و تحمل تشنگی، بیشتر بهره ای ندارن. یعنی اینها تحمل گرسنگی و تشنگی کردن اما مجاور رب نشودن، ضیوف الرحمن نشودن. پس در ماه رمضان کسانی مهمان خدا هستند که روزدار باشند. روزدارانی میتوانند مهمان خدا باشند که حظ و بهرهشان از روزه نخوردن و نیاشامیدن نباشد. که وجود نازنین پیغمبر فرمودند: ان اکثر ما افترض الله تعالی على الصائم فی صيامه ترک الطعام و شراب، پایین ترین و آسان ترین چیزی که در روزه بر روزداران لازم کردیم ترک خوردن و ترک آشامیدن است. پایین ترین ترک خوردن و آشامیدن لازم هست، اما کافی نیست، چون روزه رمضان باید ما را مجاور خدا بکند. چون در روزه این ثمره وجود دارد که حضرت حق می‌فرماید: از صومو لی و انا اجزا به، روزه مال من است و من خودم جزای روزه هستم. یعنی همنشینی با من رهاورد روزه تو باید باشد. اما این رهاورد رو به آدمایی که تحمل گرسنگی و تشنگی کردن نمیدن. این مال دوران مهد کودک است، کسانی که چنین روزه‌ای دارن، کسانی که بخواهند ضیوف الرحمن بشوند باید دو نوع مراقبت داشته باشند. یک مراقبت قبل از ماه مبارک رمضان است و یک مراقبت هم در ماه مبارک رمضان است. به همین دلیلی که ما در بسیاری از روایات داریم که رمضان اول السنه، اول ماه، اول سال، ماه مبارک رمضانه، یعنی اول سال کسانی که میخواهند سلوک بکنند کی هستش؟ ماه مبارک رمضانه. چون در ماه رمضان قرار ضیوف الرحمن بشین، چون در ماه مبارک رمضان قرار مجاور خدا بشین، و وقت این مجاورت یک آمادگی قبل میخواهد. وقتی اول ما اول سال سالک الالله ماه رمضان است، آخر سالش میشه چی؟ ماه رجب و شعبان. باید در این دو ماه یه فکر برای اون ماه سوم بکنه که اول سالش میشه. دستور به ما دادن از ماه شعبان مراقبت ماه رمضانتون رو آغاز بکنید به سه عمل. عمل اول، در ماه شعبان سه روز آخر رو باید روزه گرفت. دو حدیث، یکی از منابع اهل سنت و یکی از منابع شیعه. انس ابن مالک قیل یا رسول الله ای الصوم افضل، کدوم روزه از روزهای مستحبی بهتره؟ قال صوم شعبان تعظیما لرمضان، روزه ماه شعبان از جهت بزرگداشت و عظمت ماه مبارک رمضان. حدیث دوم از وجود نازنین صادق علیه السلام، من صام ثلاثه ایام من آخر شعبان و وصلها به شهر رمضان كتب الله له صوم شهرين متتابعين. اگر کسی سه روز آخر ماه شعبان رو روزه بگیره که وصل کند اون رو به ماه مبارک رمضان، خدا به ازای این سه روز ثواب دو ماه روزه پی در پی براش می‌نویسه. مسلمه که فرمایش رسول گرامی به معنای این نیست که فقط سه روز بگیرید، یکی از مصادیقش سه روزه. حالا اگر کسی توان دارد و قدرت دارد از نظر جسمی که نیمی از ماه شعبان را تعظیماً لرمضان روزه بگیرد، این مراقبت ماه رمضانه. اگر کسی توان دارد که تمام ماه شعبان رو روزه بگیرد، این تعظیماً لماه رمضانه. این مراقبتیست برای ماه مبارک رمضان. چرا؟ چون ماه رمضان بنا نیست که ما فقط نخوریم و نیاشامیم، برای اینکه ما در ماه رمضان باید ضیوف الرحمن بشویم، مهمان خدا بشویم. و با روزه ای که نتیجه اش گرسنگی و تشنگی است، صرفا انسان ها به اینجا نمی رسن. این یک. دو، دومین مراقبتی که انسان باید قبل از ماه مبارک رمضان شروع بکنه این است که حلال خوری داشته باشه. حلال خوری. از وجود نازنین رسول گرامی، کلوا الحلال، از حلال رزق کنید، یتم لکم صومکم، تا روزتون یه روزه تمام و کمال باشه. تا روزه تان یک روزه تمام و کمال باشه، یعنی سر هر سفره نمیشه نشست. یکی از مریدای پیغمبر برای پیغمبر از مال شخصی خودش یک ظرف شیر دوشید، پیغمبر روزه بودن و این ظرف رو هدیه فرستاد برای پیغمبر. پیغمبری که می‌فرماد هدیه را قبول بکنید، چون روزه بود، اون واسطه‌ای که این را آورده بود ازش سوال کردن، از صاحب مال بپرس که اینو از کجا تهیه کردی. طرف رو فرستاد، گفت از مال شخصی خودم هستش. برگشت جواب داد، گفت یا رسول الله، صاحب مال میگه از مال شخصی خودم هستش. بعد حضرت ازش سوال کردن بدهکار به کسی نیست؟ که اگه بدهکار باشه باید این ظرف شیر رو بفروشه، بدهیشو بده و لازم نیست به من هدیه بده. رفت سوال کرد، برگشت گفت نه یا رسول الله، طرف میگه من بدهکار نیستم. بعد حضرت ظرف شیر رو گرفتن و به عنوان افطار میل کردن. فرداش همون طرفی که این هدیه رو برای پیغمبر فرستاد، و یا رسول الله من از عشقم، از ارادتم، از علاقه ام به شما یه همچین هدیه ای دادم، شما اینجور با من برخورد کردید. حضرت فرمودن ما انبیا مأمور هستیم به خوردن مال حلال، به صرف این که هدیه است که من قبول نمی کنم، که من باید بدونم من شی حلال چی، هدیه چی، حلال خوری. حلال خوری موجب می شود روزه روزه تمام باشد. این مراقبت قبل از ماه مبارک رمضانه. من مکرر عرض کردم، شما فکر نکنید که علی ابن ابی طالب تنها به حسب زهدش اون رویه غذا خوردن رو داشت، که نان خشک سفت به دور از دسترس بچه ها که بهش روغن رزنن به افا، برای که نمیشد حلالی غیر از او پیدا بکنه. حالا فکر نکنید همش به خاطر زهده، بخشیش هم به خاطر اینکه خب راحت نمیشه حلال پیدا کرد. تو مملکت ما که دیگه هیچ بیه بی امان الله. نه که فکر کنید ربطی مثلا فصل به دولت ها داره. از نظام گردشی بشر در دوله غیبت کبرا دوچاری همچی بلیه ایست. اینها از تاریکی های غیبت هست و اینها از نفهمی های ما از دوری از امام عصر که زندگیمون مبتلاست به گرد ربا، به گرد ربا زندگی همه ما مبتلاست. ممکنه تو ربا نگرفته باشی، ولی تو داری با یک کسی معامله بکنی که اون ممکن است که دچار ولیه ربا باشه، او مستقیمن و تو گرد اون ما رو داری میخوری، و من هم همینطور و دیگری هم همینطور و دیگری هم همینطور. این بلیه ایست، تاریکی ایست از ظلمات غیبت کبرای امام ما علیه السلام. این بدبختی است که از نبودن اون آغاست گریبان اونو گرفته. وجود ناظرین رسول گرامی و عبادت و معکل الحرام کلبنا عن الرمل و غید عل الماء، عبادت کردن با مال حرام مثل این مونه که تو یه خونه روی آب بسازی، بقا نداره. پس مراقب باش که از حلال روزی داشته باشی. اگه نمیتوانی برای همه زن و بچه‌ات، حداقل سعی کن برای خودت، نه اینکه به اونا ظلم کنی. کم داشته باش اما حلال داشته باش، تا بتونی در ماه مبارک رمضان ضیوف الرحمن بشی. والا بهره بنده و شما تو این ماه مبارک رمضان 17 ساعت 18 ساعت جز آتش و گرسنگی چیز دیگری نیست. و یک حالی که ممکن است در بعضی از جلسات بهمون دست بدهند و وقتی که جلسه تمام شد مثل آبکشی که از توی آب میاد بیرون، هیچی اندوخته نکردیم، هیچ تغییری نکردیم. 40 ساله، 50 ساله، 20 ساله، 10 ساله، 5 ساله، هیچ تغییری در ما ایجاد نشده، همون آدم قبل هستیم. خب تلاش بکنیم تغییر بکنیم. تغییر به این معناست. پیغمبر فرمودن ان قوما یجیئون یوم القیامه و لهم من الحسنات امثال الجبال. روز قیامت یا آدمایی رو میارن که پرونده حسناتشون معادل کوه هاست، کوه نه یه دونه، امثال الجبال معادل کوه هاست. اینا رو میارن فیجعلها الله هباء منثورا، تمام اون حسنات یهو پودر میشه. ثم یؤمر بهم الی النار، بعد دستور میدن این آدما رو ببرید تو جهنم. اون همه حسنات معادل کوها، یهو میشه هوا ام منصورا، یعنی هیچی باقی نمیمونه. بعد هم میگن خیلی شده بگیم تو جهنم. فقال سلمان، سلمان بلند شد، یا رسول الله صف هم لنا، بگو اینا کی هم، بگو اینا کی هم، اینا کیا هستن که این همه حسناتشون میشه هوا ام منصورا. و بعد هم میگن ببرینشون تو جهنم. فقال اما انهم قد كانوا يصومون و يصلون و يؤخذون اهبتا من الله. اینا کسانی هستن که نماز میخوندن، اینا کسانی هستن که روزه میگرفتن، اینا کسانی هستن که شب زنده داری میکردن. بهایی ها نه، یهودی ها نه، مسیحی ها نه، مسلمان های عادی نه، اینا اهل نماز بودن، اهل روزه بودن، اهل نماز شب بودن، خاص بودن. ولکنهم کانوا اذا عرض لهم شیء من الحرام وسبوا علیه. اما اینا آدم هایی بودن که وقتی مواجه با حرام می شدن اجتناب نمی کردن. حرام تو زندگیشون زیاد بود. تا پرونده حرام رو از زندگی خارج نکنیم روزه اثری ندارد برادر. روزه‌ای که باید بنده و شما را ضیوف و رحمان بکند نمی کند. این مراقبته. و مراقبت سومی هم وجود دارد که انشالله در جلسه بعد. حالا میخوایم مال تو حلال بکنیم، این دیگه چیزی نیست که من بالای منبر بگم، این چیزی نیست که من بالای منبر بگم. مال خیلی ها شبه ناکه، بخش عمده شبه ناکی اموال به خاطر ندادن خمس، ندادن خمس. کسی که مثلا فرض بفرمایید 100 میلیارد ثروت داره، خمسش رو نداده. اونی که رفته با مرجع تقلید حساب کرده 100 میلیونه که 50 تاشو واسه خودش برداشته، 50 تاشو میگه من خمسمو دادم. نه ندادی. و خمس ندادی. حق امام عصر رو ندادی. یکی از مصادیق مهمه، یعنی مال امام زمان در زندگی بنده و شما هست. و ما یبن الحسن میگیم اول بار بدهی تو بده، بعد یبن الحسن بگو. نگفتی هم خیلی مهم است، بدهکار نباش. مال مردم تو زندگی افراد، مال برادر، مال خواهر، به هر صورت اینا چیزاییست که خودتون بهتر از دیگران میدون. حتما این نیستش که آقا من مثلا دکل کشتی رو بر نفر دکل نفتی رو برداشته بودم. اونا مصداق بارزش هستن، اونا اصلا اما نیستن. ما راجع به خودمون و سطح خودمون داریم صحبت میکنیم. به هر صورت مال حلال یکی از مراقبت های قبل از رمضانه و روزه قبل از ماه مبارک رمضان در ماه شعبان از مراقبت‌های ماه رمضان. و یک عمل دیگر که انشاءالله در جلسه بعد، این هم میشه مراقبت‌های قبل از رمضان، تا بشید ضیوف الرحمن، تا وقتی ماه رمضان تموم شد دلمون تکون بخوره، ناراحت بشیم. آدم وقتی از میزبانش بخواد جدا بشه ناراحت بشه، نه اینکه خوشحال باشه الحمدلله راحت شدیم دیگه خلاص شد. این مال درک نکردن ماه مبارک رمضانه. ما خدا رو تو ماه رمضان ندیدیم، ندیدیم. عرضم تمام. شب جمعه اول ماه مبارک رمضان به استناد روایات معتبر، امروز همه اولیاء الهی انبیا، شهدا، صلحا، همه پشت سر امام عصر علیه السلام در مقابل ذریح شش گوشه حضرت ابوالعبدالله الحسین هستند. امام ما الان در کربلا است، با او چه نیستیم، اقلن یه اجازه از ایشان بگیریم، بگیم آقا اجازه میدید که سلام زیارتنامه شما را ما بخوانیم. آخ، سلام زیارتنامه پسر فاطمه زهرا رو ما بخوانیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. و علی الارواح التي هلت بفنای. یعنی میشه پسر پیغمبر به ما یه همچی اجازه ای بده ما سلام زیارتشو بخونیم؟ سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. فکر نکنم همینجوری به ما اجازه بده که ما سلام زیارتشو بخونیم، ولی اگر شرط کنیم که آقا اجازه بده ما این سلام رو بدیم و بعد هم در انتها ما روزه جد غریبت را بخونیم، به خاطر جد غریبش همه کار میکند. حالا روزه جد غریبش رو بخونم چی بگم؟ در اولین شب جمعه، در اولین شب جمعه فاصله بگیریم از شعبان و رمضان، از رجبمون، از بدیهایی که در اون ماهای گذشته داشتیم فاصله بگیریم به واسطه ورود در مصیبت سید الشهدا. اگر رفیقتو 10 سال ندیده باشی، 20 سال ندیده باشی، بعد در یه جایی همدیگر رو ببینیم، بعد از چند دقیقه که طرف رو نگاه میکنیم میگی که تو فلانی نیستی، سربازی با هم بودیم مثلا سال 56، سال 50 با هم همکار بودیم مثلا سال 64، هم رزم بودیم با هم دوران جنگ، بلا فاصله همدیگر رو میشیم، 10 سال ندیدیم همدیگر، خیلی هم با هم نبودیم، دوران سربازی 2 سال، دوران همکاری 10 سال مثلا با هم توی اداره، ولی بیشتر از 3-4 دقیقه طول نمی کشه که شما هم دیگر رو میشناسین و یاد خاطرات گذشته می کنین. اما من میشناسم یه مخدره و یه بانویی که 56 سال از داداشش جدا نشده. چهار ساعت از هم جدا شدن، 3 بعد از ظهر عاشورا تا غروب عاشورا، با چه مصیبتی خودشو رسوند کنار گودی قتلگاه. آخ، نه این گودال قتلگاه که شما میرید، ذریح مشبک داره، سنگکاری کردن، فرش انداختن، گلاب هست، چراغ هست، نه گودی قتلگاهی که گرد و غباره، تازه اسبار از دوی گل. چشمش افتاد به بدن برادرش، تعجب کرد، انت اخی، تو داداش منی، تو داداش منی، مگه چند ساعت ندیدی برادرو، یه نصف روزه، مگه چه کرده؟ به جدش داره میگه
صلی علی جملیک و سما، درود خداوند بر تو، هازا حسین که این حسین توست، مرملان به دما ها هشته به خونه مقدع العذاب.